باشم شاله، بیافتم دور احواله، همون جا که بشم شاله، بیافتم دور احواله، همون جا که بشم شاله، بیافتم دور احواله، همون جا که بشم شاله، بیافتم دور احواله.
ورزش ایران به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام و عرض احترام حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند، دوستان و همراهان خوب با برنامه ورزش ایران همراهید ویژه ورزش های آبی. همونطور که مستحضر هستید برنامه ورزش ایران ویژه ورزش‌های آبی به صورت یک هفته در میون تقدیم حضورتون میشه. دو هفته پیش در خدمت شما بزرگواران بودیم. میپردازیم به اخبار مربوط به رشته‌های شنا، شیرجه، واترپولو، قایقرانی و نجات غریق که انشاءالله مورد توجه شما عزیزان شنونده قرار بگیره. شما عزیزان برای اینکه سوالات خودتون رو مطرح بکنید و در ارتباط باشید با برنامه خودتون میتونید از طریق شماره تلفن‌های شبکه رادیویی ورزش در برنامه‌های زنده، یعنی دو شماره تلفن 220-213-87 220-213-88 اقدام بفرمایید، تماس بگیرید تا در خدمتتون باشیم. سامانه دریافت پیام کوتاه ما هم به شماره 30306 در اختیار شماست. ما معمولا در برنامه‌مون از شما عزیزان درخواست می‌کنیم که بفرمایید اگر فکر می‌کنید شرایط محیطی برای شما مساعد هست، حالا چه برای رشته‌ای مثل رشته قایقرانی در مواد مختلف، چه فکر می‌کنید که به هر حال فضای موجود در واقع به این اندازه هستش که بتونن استخرهای مختلفی رو در مناطقی که شما عزیزان زندگی می‌کنید مسئولین تدارک ببینن، آیا به اون حدی که به اون حد نصابی که فکر میکنید رسیده یا خیر، و شما از پتانسیل های ورزش های آبی در منطقه حالا زیستی خودتون بفرمایید. ما معمولا این خواهش رو میکنیم ابتدای برنامه شما هم مشارکت بفرمایید. آیا فکر میکنید مثلا تعداد استخرها در شهرهای مختلف روستاهای مختلف جواب در واقع متقاضیان رو میده و جواب رو هست، یا اگر در مناطق ساحلی زندگی میکنید در کنار رودخانه، آیا فکر میکنید به اون اندازه که باید اهمیت داده بشه به رشته های آبی و مخصوصا قایقرانی اهمیت داده میشه یا خیر، هیئت ها فعال و کوشا هستن در این حوزه یا نه؟ شما عزیزان از این طریق میتونید با ما گفته هاتون رو در میون بذارید، ما هم منعکسش بکنیم. ممنون میشیم از شما. از کارشناسان و پیشکسوتان حوزه ورزش‌های آبی جناب استاد علی قلمسیا هم همراه ما هستند در استودیو. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما، روز عالی بخیر.
خیلی متشکرم. منم خدمت شما جناب آقای شهریاری و همکاران ارجمندمون در اتاق فرمان و شنوندگان محترم عرض ادب و سلام دارم. خانم آقایان وقتتون بخیر.
درود بر شما، خیلی خوش آمدین. خب معمولا یه مروری میکنیم، قرار هست در برنامه امروز در چه حوزه‌هایی صحبت بکنیم و عزیزان مشارکت بکنن.
سرفصل‌های این موارد رو خود دستور در ابتدای برنامه فرمودید. به طور کلی ورزش‌های آبی بیشترین سهم، به تنهایی ورزش‌های آبی بیشترین سهم بازی‌های جهان رو دارند و مسابقات جهان رو دارند، چه در المپیک چه در قهرمانی جهان، قهرمانی‌های منطقه‌ای در رشته‌های فوق‌العاده متعدد و مختلف. بعضی از اون رشته ها رو ما اصلا در کشور رو ندونیم و حتی اسمش هم نشنیدیم.
درسته.
دو بخش عمده در واقع ما میتوانیم ورزش های آبی رو تقسیم کنیم. هر آنچه که موجب توسعه سلامت پایداری میشود در ورزش عام، بنابراین همه میتونن ازش استفاده کنن، و هر آنچه که در ورزش های قهرمانی جای میگیره که خب فدراسیون هم در کشور داریم. ما همین در حال حاضر خود ما در بیش از 3 مورد یا فدراسیون داریم یا کمیته ویژه داریم برای چنین رشته‌های ورزشی.
درسته.
در المپیک 4 رشته ورزشی به طریق 4 فدراسیون جهانی حضور دارن، از 28 فدراسیون جهانی که در مسابقات المپیک شرکت کردن تا به امسال که البته امسال بیشتر میشه، 4 موردش یا 4 فدراسیونش متعلق به ورزش‌های آبی است و بنابراین بیشترین تعداد مدالی که در قایقرانی یا رشته‌های ورزشی آبی جهان در المپیک هم توزیع میشه متعلق است به ورزش‌های آبی.
بله.
ما در واقع چندین مورد رو پیگیری می‌کنیم، یه طرح راهکارهایی در خصوص تولید ورزش‌های قایقرانی بادبانی و توسعه‌اش، یعنی تولید ابزارش و توسعه‌اش. فکر می‌کنم که در این زمینه ما با آقای مهندس یحیایی که کارشناس برجسته‌ای در این زمینه هستن صحبت خواهیم داشت. همچنین احتمالاً با جناب آقای شمالی در رابطه با کایت بوردینگ صحبت داریم، اونم یکی از رشته‌های در واقع جذاب ورزشی است که ما میتونیم اونو در بخش تفریحات ورزشی هم ببینیم، زمینی که مسابقات جدی هم دارن. بعد در رابطه با واترپولوی بانوان جام خلیج فارس، دختران زیر 17 سال که در استان اصفهان برگزار میشه، از 7 تا 10 آبان ما بحث و گفتگو خواهیم داشت. تشکیل اردوی تیم‌های ملی جهت حضور در مسابقات قهرمانی جهان در رابطه با رده سنی زیر 20 سال، البته در کویت برگزار میشه. خیلی جالبه که در کویت چنین مسابقه قهرمانی جهان برگزار بشه. بعد معرفی 6 شهر به عنوان پایگاه‌های استعدادیابی شنا و مواردی از این دست.
بله، بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما. اتفاقا در خلال صحبت‌های شما همکاران به من اشاره کردن که جناب آقای مهندس یحیی یحیایی از مدیران ارشد و از کارشناسان خوب ورزش‌های آبی هم دارن گوش میکنن صدای ما رو و با ما همراه هستن. سلام عرض میکنیم خدمت شما جناب آقای مهندس یحیایی.
به نام حضرت دوست که هرچه داریم از دوست بنده نیز عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمامی شنوندگان عزیز و صمیمی در جای جای سرزمین آلیایی، و همچنین تشکر میکنم از جناب علی جناب آقای شهریاری بزرگوار،
خواهش میکنم،
موجودی تمامند برنامه و همچنین کارشناس مجرب و ناماشنای ورزش کشور رو استاد قلمسیا نازنین، در خدمتتون هستم.
درود بر شما جناب قلمسیا، خواهش میکنم.
منم خدمت شما جناب آقای مهندس یحیایی ادب و سلام دارم، وقت شما بخیر.
درود بر شما، در خدمتتون هستم.
خیلی جالبه که من به استعداد شما برسونم و شنوندگان ارجمند که از اولین دوره المپیک که 9 یا 11 رشته ورزشی از سال 1896 به وجود اومد، 2 رشته روینگ و بعد بادبانی در بین 9 رشته، این 2 رشته و شنا 3 بخشی بودن که 1/3 مسابقات اولین دوره المپیک رو برگزار می‌کردن و الان هم در واقع بیشترین قابلیت رو و توانمندی رو تو این بخش دارن. جالب اینجاست که قایقرانی بادبانی اولین دوره توانست یک نمایش خیلی دلپذیر رو ایجاد کنه و موجب توسعه عظیم این رشته شد در سراسر جهان. آنچنان که قایق‌های اقیانوس پیما به وجود اومده، قایق‌های بادبانی، و با سرنشینان زیاد این مسابقات بزرگ در سراسر جهان برگزار میشه. اقیانوس پیما حتی دور جهان رو با قایق‌های بادبانی طی می‌کنند. تنوع رشته‌های بادبانی فوق‌العاده است. برخی از اونها رو ما حتی ممکن است که اسمش رو هم ندونیم یا ندیده باشیم، ولی این کیفیت وجود داره. ما در آبهای سرزمینی چندین جا رو داریم مثل پشت سدها که بیش از 60 سد این قابلیت رو دارند. و منطقه‌ای به طول 2000 کیلومتر از خرمشهر و آبادان تا چاهبهار با چه جزایر زیبایی، همچنین دریای مازندران با عرض 700 کیلومتر و با عمق لااقل بیش از 20 کیلومتر در اختیار کشور ماست، در واقع از قابلیت شگفت‌آوری برخوردار. خوشبختانه دریاچه ارومیه مجدداً آب شده و اون دریاچه زیبا هم این قابلیت را داره. بنابراین با چنین وسعتی از پهنه آبی، متأسفانه ما کمترین توفیق رو در بادبانی داشتیم، در حالی که کشورهای کوچولوی جنوب خلیج فارس که کارهایی دارن در رشته قایقرانی میکنن، مسابقات جهانی برگزار میکنن و ما از این پتانسیل ویژه با این جزایر زیبا محروم موندیم. از جناب علی به عنوان یک کارشناس، در واقع کسی که تو این زمینه کار کرده و دلسوزم هست، یک مشورتی با هم در این زمینه داشته باشیم. چه بکنیم که اولا مردم نهاد بشود؟ چگونه کار کنیم که تولید قایق بادبانی در ایران به وجود بیاد، یا حداقل وینسرو ها که در فارسی میتونیم آب سرک تعریفش بکنیم که خب ارزون ترین بخشش هستن، به اضافه در واقع قایق هایی که در المپیک و مسابقات رسمی جهان به کار گرفته میشه، و بعد یک استدلالیابی مکانی مثل مثلا فرض بفرمایید لافت در جزیره قشم، یا در ببخشید ولی در جزیره قشم درست عرض کردم، یا برخی از جزایر دیگری که این امکان رو دارند، و یا جایی مثل چاهبهار، چه کار باید بکنیم که ما بتوانیم از این پتانسیل بالا برخوردار بشیم؟
بسیار ممنون و سپاسگزارم استاد قلمسیا. من احساسم بر این هستش که جناب علی به صورت مبسوط اشاره داشتید به پیدایش بادبانی و فیلینگ در کشور و همچنین نقاط بحثی که حالا ما بایستی امروز بهش بپردازیم، و امیدوارم که مواردی که مطرح میشه در خلال برنامه دوستانی هم که به ما میپیوندن بتونیم یه جنبندی بسیار متناسبی داشته باشیم که به بحث کمک بکنه و به بخش فیلینگ و بادبانی در کشور کمک بکنه. همونطور که جناب علی هم به صورت کامل اشراف داشتید و اشاره فرمودید، خب مسابقات سیلینگ و بادبانی یک جایگاه خاصی رو تو مسابقات آسیایی و همچین المپیک داره، و جالب این که خب اولین دوره‌ای که تو مسابقات المپیک نوین که جناب آقای پیر دو کوبرتن مبتکرش بوده، این رشته تو اون دوره تو مسابقات خب حضور داشته، و جالبتر این که از اون موقع تا الان هم این مسابقات در بخش مسابقاتی جدا نشده و
توسعه هم یافته،
همچنان حق و تو بخش ایمپروو و دیولوپمنت به صورت تخصصی این کار انجام شده، توسعه پیدا کرده. منتها متاسفانه تو سالهای دور و سالهای اخیر حتی یک فکر تخصصی و همچنین اراده قوی برای تشکیل و همچنین تقویت این رشته مهم ورزشی که انصافا میتونست در راستای توسعه و پرویز فرهنگ ورزش آبی کشور موثر باشه، خب نبوده، و احساس میکنم این رشته کاملا که توسط باد، موج و از همه مهمتر تجربه و هوش بالای ورزشکار میتونه عوامل موفقیت آمیز این بخش باشه در مسائل محیطی و طبیعی برای موفقیت میرشته. خب به صورت تخصصی بهش پرداخته نشد. در ابتدای دهه 80 بود که ما تونستیم این برنامه رو یک اشاره خاصی داشته باشیم و یک تلاشی و یک اهتمامی توی این بخش برای تحرک و پویایی توی این بخش خوب مشاهده شده. منتها تلاش های وافری هم برای بخش سیلینگ تو بخش دهه 80 که فکر کنم نزدیک 6-7 سال بود که ما تونسته بودیم موفقیت هایی رو تو این بخش به شکلی ببینیم، یعنی دقیقا از زمان ریاست فدراسیون آقای مهندس دنیا مالی که واقعا جا داره من تشکر بکنم از تلاش های ایشون برای احیاء رشته های مختلف قایقرانی، به ویژه توجه وافر ایشون به بخش مثلا سیلینگ. خب ما پس از اون اراده و عزمی ما خدایی تو این بخش که بخش بسیار مهم و المپیکی تو بدن فدراسیون بوده ما شاید نامزد نبودیم. من میتونم اینجوری مطرح بشه، اینجوری مطرح بکنم که سیلینگ و بادبانی به سان یک طفلی بوده که متولد شده بود
بله.
و در کوچه پس کوچه ها و بیگوله های شهر به دست نسیان و فراموشی سپرده شده بود و متاسفانه بادبانی در سالهای اخیر هم فقط به غیر از یک اسم خاصی که در بخش آجر نمای فدراسیون حک شده بود چیزی دیگه ما نتونستیم ببینیم. من ضمن این که تشکر میکنم از عزیزانی که تو این بخش مثل آقای عطابکی و سایر عزیزان و همکارانشون که خب تلاشاشون قابل تقدیر بوده.
آقای مهندس یحیایی لازم به ذکر که من عرض بکنم اولین باشگاه ورزش آبی در کشور ما بیش از 80 سال پیش در آبادان تحت عنوان یات کلاب به وجود اومده و این یات کلاب که نو اصلا استعاره دارن که یاتینگ یکی از بخش‌های مهم قایقرانی بادبانی است.
بله.
در اونجا این پایگاه بوده است و بر روی رودخانه کارون
در آبادان
قایقرانی وجود داشته، قایقرانی بادبانی وجود داشته.
بله.
چه شده است که البته اون این قضیه منفعل باقی مونده، اما این ورزش ورزشی نیست که تشکیلاتی مثل فدراسیون ها بتونن اعمالش کنن. هیچ جای جهان هم یک فدراسیونی قادر به تهیه حتی یک مورد قایقران بادبانی نیست، حتی کشورهای فوق ثروتمند. همه این قایق ها به وسیله باشگاه هاست که تولید میشه و عرضه میشه. باشگاه های متعدد و فراوانی هستند، بنابراین فوق العاده مردم نهاده. چه باید بکنیم که مردم نهاد بشه و چه کنیم که تولید بازرگانی موفق تو این قضیه به وجود بیاد؟ چه کنیم که این قضیه معرفی بشود؟ من از همینجا از همکارانم در صدا و سیما اصرار میکنم واقعا و از چون خواهش میکنم که مقداری زیادی از فیلم های یاتینگ یا در واقع بادبانی که فوق زیبا و جذاب هستن، صلابت دارن، زیبایی دارن، تراوت دارن، قابلیت همطور که فرمودین هوشمندی انسان رو دارن که چگونه هدایت میکنه، با امواج چگونه مبارزه میکنه و چگونه میتونه اون رو در مسیرهای بزرگ به مانورهای ویژه در بیاره. این یک از قدرت و انرژی آب و باد و حرکت و بادبان. خب این عامل باید معرفی هم بشود. مطبوعاتی هم تو این زمینه ما نداریم که این قضیه رو معرفی بکنه. لذا یه تدویری اتخاذ بفرمایید یا یه کاری انجام بشود که کسانی که علاقمند به سرمایه گذاری در این بخش هستن، مثل باشگاه های خصوصی، بنگاه های خصوصی، به نسبت به تولید این اقدام کنن، در پایگاه های مختلف به وجود بیاد، به نمایش در بیاد و مردم بیشتر باش آشنا بشن و بعد بدونن که چه ورزش مفرح و شکوهمندیست و ازش لذت ببرند.
جناب فرمسه، من جا داره اعلام کنم که خب بخش فعالیت سیلینگ و بادبانی که همطور که جناب علی هم در واقع پیش اشاره داشتید نزدیک به 6-7 دهه هستش که توی ایران آغاز شده بود و بحث یاد کلابی که شما اشاره کردین که در آبادان
بله.
و همچنین اولین بار هم این باشگاه رسمی تو اونم در خوزستان در مسجد سلیمان بود که به شکلی این قضیه اوکی شده بود. منتها ما در این بحث میخواییم به یک نقطه نظرات مشترکی برسیم که به بحث ما و به رشته بادبانی و سیلینگ در فدراسیون قایقرانی که عملا یک فدراسیون و یک مدیر هست در بخش روینگ، در بخش کانوینگ و در بخش سیلینگ داره تلاش میکنه، بسیار بسیار شرط سختی است و من این رو کاملا میپذیرم و حق میدم به کسانی که در این بخش دارن مدیریت میکنن، هرچند که به حضور جناب آقای دکتر سهرابیان در این چند ماه اخیر که واقعا تلاشاش برای احیای این رشته و کایت بوردینگ تلاش موثری صورت گرفته، در مجامع مثلا بین المللی حضور داشتن و تلاششون قابل ستایش هست، من به اون بخش هم خواهم پرداخت. منتها برای برون رفت و برای این که ما بتونیم به یک توسعه پایدار در این بخش برسیم بایستی به این قضیه توجه کنیم که مسئولیت وزارتخانه ورزش و جوانان قطع به یقین ضمن این که خب باشگاه ها و مردم بایستی به کمک این رشته بسیار مهم المپیکی و جهانی بیاد، وزارتخونه صحنه بسیار بزرگی رو در بخش زیرساخت ها میتونن داشته باشن. البته فیدبک اصلی بنده به این هستش که ضمن این که مردم مشارکت جدی و همه جانبه تو این بخش دارن، سازمانها و نهادهای هم خصوصی هم دولتی و حتی شرکت‌های فعال، مثلا شرکت‌هایی که مربوط به لاینرها و خطوط کشتیرانی هستن، به ویژه همچنین مناطق آزاد ما در مثلا کیش، قشم و حتی انزلی و نیروی دریایی ارتش، هم در بخش سپاه نتسا و هم در بخش ارتش نداجا و سازمان بزرگی مثل سازمان بنادر و دریانوردی. البته هرچند که سازمان بنادر و دریانوردی وظایف ذاتی خودش رو در کشور در بخش قلمرو آبی و حاکمیت آبهای سرزمینی داره خب اعمال میکنه، حضور در مجامع بین المللی و برنامه های دریایی و دریانوردی خب نقش خودش رو به معنی واقعی کلمه داره ایفا میکنه.
بله بله جناب مهندس یحیی عزیز، من با توجه به این که الان چند دقیقه هستش، ما یک مهمان تلفنی دیگر هم داریم که ایشون هم بحث رو دنبال میکنن، اجازه بفرمایید اشاره به کایت بوردینگ هم کردید.
بله،
من خواهش بکنم جناب آقای حمید شمالی، رئیس محترم انجمن کایت بوردینگ فدراسیون قایقرانی و از اعضای هیئت رئیسه یک کلاس کایت بوردینگ فدراسیون جهانی با ما همراه باشن در این بحث و مشارکت ایشون رو هم داشته باشیم. خواهش میکنم. عرض سلام داریم خدمت شما جناب شمالی.
سلام علیکم، وقت همه عزیزان بخیر، شنوندگان محترم. من هم سلام ویژه عرض میکنم خدمت جناب قلمسیاه، بزرگان و پیشکسوتان رشته قایقرانی، همچنین جناب یحیایی که ما همیشه خدمتشون بودیم در حوزه در واقع دریایی و همچنین برنامه خوب در واقع ورزش های آبی. من هستم خدمت
خیلی متشکرم آقای شمالی. منم خدمت شما عرض ادب و سلام دارم، به شما خوش آمد میگم که به این تیم ملحق شدیم. امیدوارم که با هم فکری با جناب آقای مهندس یحیایی و استالی و در واقع شنوندگان محترمی که برنامه میشوند، ما بتوانیم برنامه بهتری رو این قضیه و کاملتری بسازیم. قبل از اینکه هستالی وارد گفتمانتون بشین برای کایت بوردینگ، اجازه میخوام که از جناب مهندس یحیایی خواهش کنم یک در واقع متن هدفمندی رو با عنایت به توسعه معنیدار با هدف و استراتژی تبیین این کار، به اضافه آسیب شناسی که از این بابت هست و در واقع راهکارهایی که ما میتوانیم این راهبرد رو هدفمندش بکنیم و به اجرا درش بیاریم، از ظرف این 15 روز آینده که برنامه مجدد داریم تعلیف کنند و هم فکری کنیم در این زمینه، ببینیم که ساختارها و سازمانهایی که میشود این برنامه رو به طریق هدفمند طراحیش کرد که شنوندگان محترمی که علاقمند به تولید قایق هستند یا تو این زمینه قایق بادبانی هستند و یا اینکه کارهای جدیتری که میشود کرد رو این بار در جلسات بعد ما نظاممندتر و معنیدارتر ادامهش بدیم. جناب شمالی در خدمت شما هستیم و کایت بوردینگ.
خواهش میکنم. عرضم خدمتتون که من کایت بوردینگ خب یک در واقع توضیحات کاملی رو در واقع هم جناب قلمسیاه هم جناب یحیایی فرمودن در حوزه بادبانی. من این رو فقط تکمیل میکنم. همونطوری که مستحضرید فدراسیون جهانی بادبانی که خب چند سالی است ورلد سیلینگ تغییر نام داده، قبلا انجمن در واقع رشته های بادبانی جهانی اسمش بود، آیساف، متشکل از بیش از 100 ماده است. در واقع میشه گفت بزرگترین فدراسیون ورزشی در کل جهانه.
همینطوره.
این 100 ماده در 7 گروه طبقه بندی میشن و گروه هایی که در واقع نزدیک به هم هستن.
بلی.
و در واقع 80 اسوسییشن یا انجمن هستن که وظیفه کنترل در واقع در تدوین قوانین، برگزاری مسابقات، موارد ایمنی و اینها رو به عهده دارن.
بله بله.
و در واقع اسوسییشن ها رو ورلد سیلینگ هدایت و کنترل میکنه. یکی از همون رشته ها هم در واقع رشته کایت بوردینگ که خب یک رشته است که از 1998 در فرانسه به وجود اومده و به سرعت رشد کرد به دلیل اینکه در واقع قایقش وسیله است که جمع میشه به راحتی میشد پشت یک ماشین جا داد. ما اون مشکلات لجستیک که توی شناورهای در واقع قایقیمون داشتیم و توی رشته کایت بوردینگ نداشت. من اگر اجازه بفرمایید کایت بوردینگ رو هم در دل ابتدا در دل بادبانی ببینم، یه چند تا موضوعی که عزیزان در رابطه باش صحبت کردن، بعد اختصاصا هم در واقع یکی دو دقیقه در خود کایت بوردینگ صحبت کنم. خب همونطور که محترم جناب قلمفیان فرمودن، ما از اولین المپیک در واقع المپیک آتن بادبانی رو داشتیم. امروز 30 تا مدال المپیک توزیع میشه در کل رشته‌های بادبانی. تا به امروز 47 از این ماده ها، از اون در واقع بیش از 100 ماده رفتن در المپیک و اومدن بیرون. در بادبانی هر چند سال یک بار به واسطه توسعه تکنولوژی که وجود میاد ماده های وارد میشن و موادی خارج میشن. تا به امروز 47 ماده در المپیک وجود داشتن. دقت بفرمایید بادبانی 30 مدال المپیک داره، حالا که فوتبال، بسکتبال، هندبال 6 مدال دارن، والیبال 12 مدال داره، تیر و کمان
البته 12 مدال اونها یک مدال حساب میشه چون یک رشته ورزشی است فقط.
بله.
کاراته و تکواندو هر کدومشون 24 مدال دارن. یعنی دقت بفرمایید ما در رابطه با یکی از پرمدال ترین رشته ها صحبت می‌کنیم.
بدون تردید ورزش‌های آبی رو که با هم دیگه جمع بکنیم دقیقا. خیلی متناسب هست تقریبا با قابلیت طبیعی کره زمین. وقتی 3/4 آب هست و مردم بیش از 7 میلیارد جمعیت کره زمین بیش از 3 میلیارد نفرش در کنار دریا زندگی می‌کنن، طبیعی است که این کیفیت برای چنین رشته ورزشی‌های آبی معنی‌دار بشود. ما با این عظمتی که در زمینه آب داریم در کشورمون متاسفانه از این بخش غافل موندیم، هم از بابت تولید که توسعه اقتصادی میکرد و هم از بابت بهره برداری که توسعه سلامت پایدار جامعه را انجام میده. در خدمت شما هستم.
عرضم خدمت ما در ایران 3300 کیلومتر خط ساحلی داریم، 2500 کیلومتر در دریای عمان و خلیج فارس و 800 کیلومتر هم در شمال کشور.
بله، ضمن هم دریاچه ارومیه و صدها رو هم در نظر بگیرید خیلی این دقیقا بیشتر میشه.
من هنوز نگرفتم، میخوام با نگاه در واقع خیلی کوچکتری نگاه بکنم موضوع رو. یکی از مهمترین علتهای عدم توسعه بادبانی در ایران، البته من یک نکته رو اضافه بکنم، دوستان اشاره کردن به یاد کلاب در واقع آبادان که در واقع
خودم عرض کردم.
بله 80 ساله در ایران هست. این بادبانی نوینه، ما بیش از 3500 ساله که بادبانی میکنیم در جهان و تا همین 50 سال گذشته در جنوب کشورمون کل حمل و نقلی که اتفاق میافتاده از اینجا تا هند و از اون ور تا آفریقا توسط کشتی های بادبانی ما صورت میگرفته و
یکی از تایید میکنم هستالیو حتماً تایید میکنم فرمایش هستالیو، کما این که روی آثار تاریخی و باستانی سنگ نقش برجسته ها و حتی فلسکاری هایی که داریم که دیده شده است و بیش از 2500 سال بیشتر ازش عمرش میگذره، ما نوعی از قایق های بادبانی با سرنشین داریم که شگفت آورند.
دقیقا همچون یک از مهمترین دلایل عدم توسعه بادبانی نوین در ایران رو ما میتونیم به دلیل تمرکزگرایی ورزشی است ببریم، به علت اینکه خب ما بیشتر تمرکز گذاشتیم روی توسعه ورزش‌هایی که در داخل کشور، در داخل خاک اصلی کشور اتفاق می‌افتاده و فراموش کردیم که در خطه ساحلی هم می‌تونیم روی رشته‌هایی کار بکنیم. اگر دقت بفرمایید در تمامی شهرهای مهم ساحلی جهان مثل سیدنی، من یکی دور مثال می‌زنم، جایی که آب آزاد دسترسی وجود داره، رشته‌های دریایی به شدت مورد توجه قرار می‌گیره.
خب من خواهش میکنم اذن فرمایید که آقای مهندس یحیی هم ازشون خواهش میکنم وارد این بحث بشوند، لطفا هم فکری بیشتری داشته باشیم. جناب یحیی شما هم وارد عرصه بشوید لطفا.
ممنون میکنم. من ضمن اینکه عرض ارادت دارم خدمت جناب آقای شمالی عزیز، خب دوستان و شنوندگان عزیزم در جریان هستن، آقای شمالی یکی از بهترین